ساعت 12 شب در تهران، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نخستین ثانیه ها از سه‌شنبه 16 اردیبهشت ماه 1393 برابر با 5 ماه می 2014 میلادی را پشت سر می‌گذاریم. سلام میکنم به شما که در این ساعت شب رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در 45 دقیقه آینده من فرین عاصمی میزبان شما هستم با مجموعه از خبر، تحلیل و گزارش از ایران و جهان. اما پیش از هر چیز سری میزنیم به تازه ترین خبرها با بهروز کارونی.
سلام فرین عزیز و شنوندگان گرامی. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه پیشنهاد میانجیگری برای پایان دادن به بحران در اوکراین را مطرح کرد. او که به ابوظبی رفته است به خبرگزاری فرانسه گفت درباره این موضوع با طرفین زینفت در بحران اوکراین، یعنی رهبران این کشور، روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا تبادل نظر کرده است. دبیرکل سازمان ملل متحد افزود من از رهبران اوکراین، روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا خواستم تا بحران را از طریق راه‌های مسالمت‌آمیز حل کنند. بان کی‌مون از خشونت در اوکراین عمیقا ابراز نگرانی کرد. مقام‌های اتریش روز دوشنبه اعلام کردند که وزیران خارجه روسیه و اوکراین برای شرکت در حاشیه نشست شورای اروپا وارد وین شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خارجه اتریش گفت که قرار است وزیران خارجه روسیه و اوکراین در هنگام صرف شام با هم ملاقات کنند، اما افزود این به معنای دیداری دوجانبه نخواهد بود، زیرا وزیران خارجه کشورهای عضو شورای اروپا نیز در آن شرکت خواهند داشت. شورای اروپا با شرکت 30 وزیر خارجه از 47 عضو این شورا سه‌شنبه شب در وین برگزار می شود. آخرین مرتبه‌ای که رؤسای دیپلماسی روسیه و اوکراین با هم دیدار کردند روز 17 ژانویه در شهر ژنو سوئیس بود. یکی از دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد روز دوشنبه اعلام کرد که او از وضعیت جسمانی پدر و مادر خود کاملا بیخبر است. نرگس موسوی در صفحه فیسبوک خود نوشت بعد از اینکه آقای موسوی به دنبال آنژیوی قلبش به حصر خانگی بازگردانده شد، خانواده هیچ خبری از او ندارد. به نوشته خانم موسوی، میرحسین موسوی بدون حضور دکتر و یا پرستار و نیز تجهیزات پزشکی به حصر خانگی بازگردانده شده است. این رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 پس از ناراحتی در ناحیه قلب به بیمارستان منتقل شد و تحت آنژیوی قلب قرار گرفت. آقای موسوی و خانم رهنورد همراه با مهدی کروبی، دیگر رهبر معترضان، از بهمن سال 89 تحت حصر خانگی به سر می‌برند. جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی، رئیس و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، به بند 209 زندان اوین منتقل شدند. این تشکل کارگری با اعلام این موضوع خبر داد که طبق سخنان مسئولان قضایی، به خانواده‌های آقایان عظیم‌زاده و محمدی، این دو فعال کارگری برای ادامه بازجویی به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شدند. جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی یک روز پیش از روز جهانی کارگر توسط ماموران امنیتی در منازلشان در تهران بازداشت شده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم کردن ادامه بازداشت این دو فعال کارگری، خواستار آزادی آنان و سایر فعالان کارگری زندانی شد. وزارت کشور نوار غزه که تحت کنترل گروه حماس است، روز دوشنبه اعلام کرد که 6 زندانی عضو سازمان فتح را آزاد کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام پس از توافق 2 هفته پیش حماس و فتح برای مصالحه ملی در مناطق خودگردان فلسطین انجام گرفت. مقام‌های فتح می‌گویند حدود 40 عضو این سازمان هنوز در زندان گروه حماس به سر می‌برند، اما این گروه می‌گوید حدود 20 تن از اعضای فتح زندانی هستند. فرینجان،
متشکرم. بهروز کارونی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. بهروز بار دیگه با ما خواهد بود و ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار خواهد داد. اما ببینیم همکارانم چه گزارش هایی برای شما آماده کردن. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اجرای بخش پایانی دومین توافق با تهران در ایران هستند. بازتاب اعلام آمادگی ایران برای صدور گاز به اروپا در روزنامه‌های انگلیسی زبان. یک کارشناس انرژی به رادیو فردا میگوید با اینکه ایران ذخایر انرژی خوبی دارد، در حال حاضر این کار شدنی نیست.
باید تحریم‌ها برداشته بشه. تا تحریم‌ها برداشته نشه، هرگز شرکت‌های بزرگ نفت و گاز دنیا به ایران نخواهند آمد.
ما معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به 82 هزار میلیارد تومان رسیده. یک کارشناس اقتصادی درباره دلیل انباشت پول در دست عده‌ای به رادیو فردا چنین میگوید:
چون پشتیبان سیاسی هم در نظام دارن و قوه قضاییه هم نمیتونه از عهده اونها بر بیاد، چون جرأت برخورد رو با اون مسئولینی که جزء به اصطلاح خواص این نظام هست ندارن، پس بنابراین این معوق.
رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه بار دیگر بر افزایش جمعیت تاکید کرد و گفت در غیر این صورت سالمندی عمومی پیش خواهد آمد. در گفتگو با یک جامعه شناس درباره امکان رشد جمعیت در ایران پرسیده:
اگر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دیگری نباشه که بتونه تکافوی این افزایش رشد جمعیت رو داشته باشه، خب افزایش جمعیت به چه دردی می‌خوره؟
پریسا مقتدی بازیگر و کارگردان تئاتر به عنوان اولین زن رئیس مجموعه تئاتر شهر منصوب شد. بخشی هم به صدای شنوندگان رادیو فردا اختصاص داده ایم. پیام‌های شما در مورد موضوعات روز در همین مجله از رادیو فردا پخش خواهد شد. و برنامه نمای دور نمای نزدیک پایان دهنده این مجله نیمه شب است. همه اینها در 45 دقیقه آینده. با ما بمانید. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اجرای بخش پایانی دومین توافق با ایران به تهران رفتند. در همین زمان در مقر سازمان ملل در نیویورک هم کارشناسان ایران بر سر میز گفتگو با همتایان خود از 6 قدرت جهانی خواهند نشست تا مقدمات گفتگوهای آتی ایران و 5+1 را فراهم کنند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
در جریان گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5+1 در اسفند ماه گذشته، یک مقام ارشد آمریکایی گفت روزی نیست که او و همکارانش به نوعی درباره گفتگوهای هسته‌ای با ایران مشغول به کاری نباشند. اگرچه در تهران، واشنگتن، وین و بروکسل و سایر پایتخت‌های درگیر در این گفتگوها کار هر روزه در زمینه این مذاکرات پیچیده ادامه دارد، اما از روز دوشنبه افکار عمومی نیز بار دیگر نظرشان به این برنامه جلب شده است. چرا که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با هدایت ماسیمو آپارو وارد تهران شدند و در آن سوی دنیا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک نیز کارشناسان ایران و گروه 5+1 آماده برگزاری گفتگوهای چند روزه می شوند. بازرسان آژانس که به تهران رفتند گفتگوهای فنی و کارشناسی با مقامات ایران را در روز دوشنبه در سازمان انرژی اتمی برگزار کرده و گفتگوهای روز دوشنبه تهران به مورد دیگری از توافق ایران آژانس که همان اقدام در راستای به نتیجه رسانیدن رهیافت پادمان برای راکتور IR40 اراکست متمرکز بوده است. اطلاعات طراحی بروز شده مربوط به راکتور آب سنگین عراق پیش از این به آژانس ارائه شده است. روز سه‌شنبه بازرسان آژانس به معدن ساغند یزد و کارخانه تلخیص اردکان می روند. مؤسسه علم و امنیت بین المللی در آمریکا میزان تولید سالانه معدن ساغند را 50 تن اورانیوم تخمین زده که کانسنگ های اورانیوم این معدن در کارخانه اردکان تبدیل به کیک زرد می شوند. ارائه اطلاعات درباره این دو نیز از جمله موارد توافق 7 ماده ایران و آژانس بوده است. با توجه به اینکه ایران اعلام کرده که گزارش درباره چاشنی‌های انفجاری را هم به آژانس ارائه داده، اقدامات بر مبنای توافق 7گانه دوم در هفته جاری نهایی می‌شود و حال ایران و آژانس باید برای توافق‌های آتی گفتگو کنند که زمان و مکان آن هنوز مشخص نشده است. از سوی دیگر بنابر گزارش‌ها کارشناسان ایران که با هدایت حمید بعیدی نژاد از هفته گذشته برای شرکت در سومین کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری در NPT در سال آینده در نیویورک به سر می‌برند، قرار است از فردا سه‌شنبه در حاشیه این نشست مذاکرات خود با کارشناسان گروه 5+1 را آغاز کنند. مذاکراتی که قرار است تا پایان هفته ادامه یابد، پیش بینی می شود مقدمات گفتگوهای هفته آینده ایران و گروه 5+1 را فراهم آورد. گفتگوهایی که با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از روز 23 اردیبهشت ماه در وین انجام خواهد شد. آنطور که مقام‌های مذاکره کننده اعلام کردند، در دور تازه گفتگو کار بر روی تدوین توافق نهایی جامع آغاز خواهد شد. تا این مرحله از گفتگوها از سوی آمریکا، روسیه، ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی صحبت از پیشرفت در مذاکرات بوده و طرفین ابراز امیدواری کردند در بازه زمانی 6 ماهه‌ای که در توافق ژنو آمده، یعنی تا تیر ماه، گفتگوها را به نتیجه برسانند و مهر پایانی بر پرونده‌ای بزنند که باعث تنش میان ایران و جامعه جهانی در بیش از 1 دهه گذشته شده است. اگرچه یک مقام ارشد آمریکایی بارها تأکید کرده است که تا موقعی که توافق بر روی همه موارد به دست نیاید، گویا بر هیچ چیز توافق نکردند.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدیم. آخرین تحولات در مورد برنامه هسته‌ای ایران رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. اما دولت ایران برای تامین گاز مورد نیاز اروپا اعلام آمادگی کرده. به گزارش روزنامه تلگراف، چاپ لندن، میژن نامدارزنگن وزیر نفت جمهوری اسلامی در پایان هفته گذشته اعلام کرد در صورتی که خط لوله گاز روسیه که از اوکراین عبور می‌کند با تهدید مواجه شود، ایران می‌تواند مقدار قابل توجهی گاز مایع به اروپا صادر کند. آمادگی دولت ایران به صدور گاز به اروپا هنگامی اعلام شده که نگرانی‌های در مورد احتمال اقدام تلافی جویانه روسیه علیه اتحادیه اروپا و قطع صدور گاز از طریق اوکراین بروز کرده است. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
روزنامه انگلیسی تلگراف روز دوشنبه در گزارش مشروع خود در زمینه اعلام آمادگی دولت ایران برای صدور گاز به اروپا میگوید که به گفته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی، انرژی مورد نیاز اروپا میتواند از طریق خط لوله و یا به صورت گاز مایع از جانب ایران تامین شود. تلگراف اضافه می‌کند که در حال حاضر ذخیره نفت و گاز در سراسر اروپا به اندازه کافی وجود دارد و کشورهای عضو اتحادیه می‌توانند در کوتاه مدت هر گونه وقفه‌ای از جانب روسیه در صدور گاز را تحمل کنند. در همان حال اتحادیه اروپا برای تنوع بخشیدن به گزینه‌های واردات انرژی خود و فاصله گرفتن از روسیه امکانات محدودی در اختیار دارد. ولی به گزارش روزنامه انگلیسی، ایران نیز به رغم داشتن دومین منابع بزرگ گاز در جهان، برای صدور مواد انرژیزا با محدودیت‌هایی دست به گریبان است که عمده‌ترین این محدودیت‌ها از تحریم‌های مربوط به مسئله اتمی ناشی می‌شود. منصور کشفی، استاد دانشگاه در ایالت تگزاس آمریکا و کارشناس انرژی فسیلی نیز در گفتگو با رادیو فردا بر محدودیت‌های کنونی ایران در زمینه صدور گاز تاکید می‌کند.
تعجب داشته باشین، ما با اینی که در داشتن گاز در دنیا مقام دومو داریم و نفت در مقام چهارم هستیم، یعنی در واقع کافی هست که بتونیم صادرات خوبی داشته باشیم هم به شرق آسیا هم به اروپا. متاسفانه در این 35 سال بیشتر صحبت شده تا کاری برای صنعت نفت ما انجام شده باشه و اگرم بخواد به عمل برسه که صادرات گاز به اروپا پرستیژ مملکت، درآمد مملکت بسیار مهم هست، باید تحریم‌ها برداشته بشه. تا تحریم‌ها برداشته نشه هرگز شرکت‌های بزرگ نفت و گاز دنیا به ایران نخواهند آمد و اگر نیان نه سرمایه گذاری میشه کرد و نه تکنولوژی که فرسوده شده نیست نداریم. ولی مسئله دیگه که مطرح هست اینی که خود روسیه که در داشتن گاز مقام اول در دنیا داره و ده ها ساله که خطوط لوله گاز به اروپا داره، روسا هرگز دلشون نمیخواد که گاز ایران یا نفت ایران به اروپا صادر بشه.
نشریه تلگراف با اشاره به اینکه گسترش میدانهای گاز پارس جنوبی با دشواری‌های فنی و اختلاف‌های مربوط به قراردادهای منعقده و نیز محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها روبروست، در دنباله گزارش خود اضافه کرده که تهران نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در پارس جنوبی است و بران است تا برای گسترش میدانهای نفت و گاز خود در خلیج فارس 14 میلیارد دلار تأمین کند. در میان آمار منتشر شده از سوی آژانس اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که روسیه انحصار بازار گاز اروپا را در اختیار دارد و سال گذشته 76% سوخت زمستانی کشورهای اروپایی را تأمین کرده است.
گزارشی بوده از نادر صدیقی. اما رسانه‌های داخل ایران از موفقات بانکی و بدهکاران دانه درشت بانک ها خبر دادند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز دوشنبه گفت مجموع مطالبات موفق بانک ها به 82 هزار میلیارد تومان رسیده. غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور هم روز دوشنبه گفت بیش از 500 بدهکار بانکی از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه و دادگستری معرفی شدند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز دوشنبه در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس گفت همکنون مجموع مطالبات موفق بانک ها به 82 هزار میلیارد تومان رسیده است و 575 نفر به عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شدند که اسامیشان به قوه قضاییه ارسال شده است. همزمان غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور مانند سالها و ماهای گذشته روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت بانک مرکزی لیستی را به قوه قضاییه ارسال کرده که اسامی موجود در آن بالغ بر 500 نفر است. سخنگوی قوه قضاییه در مورد موفقات بانکی گفت افراد دارای موفقات بانکی 3 دسته هستند. 1 دسته کسانی هستند که بر اساس قانون و مقررات تسهیلات بانکی را دریافت کردند و در جایی که باید هزینه کنند هزینه کردند. دسته دوم کسانی هستند که تسهیلات دریافت کرده اما در جایی که باید هزینه کنند هزینه نکردند و دسته سوم هم کسانی هستند که تسهیلات بانکی را برخلاف قوانین و مقررات دریافت کردند. از جاله وفا تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت در آلمان پرسیدم دلیل انباشت این همه پول در دست بخش کوچکی چیست و چه عواملی باعث این انباشت شده است؟
دلیلش این هست که طبق گفته بسیاری از خود مسئولان نظام، مثلا جدیدن یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس آقای ابراهیم نکو گفتن که باندهای بسیار مخوفی، خطرناک و مرموزی در کشور وجود دارن که در بدنه سیستم بانکی راه یافتن و اینها چون نمیتونن از برخی از فیلترها بگذرن وابسته به برخی افرادی هستن که حامیانشون در بدنه نظامه. این آدمهای با نفوذ که در نظام هستن پول ارزان رو میگیرن برای سود بزرگ، این رو میبرن در بورس بازی هایی که مثل بورس طلا، بورس ارز، مسکن و زمین و اینها باعث میشه که چون پشتیبان سیاسی هم در نظام دارن و قوه قضاییه هم نمیتونه از عهده اونها بر بیاد، چون جرأت برخورد رو با اون مسئولینی که جزء به اصطلاح خواص این نظام هست ندارن، پس بنابراین این معوقات بزرگی پرداخت نشده.
اما چرا دریافت کنندگان تسهیلات از نظام بانکی به رغم استفاده سرشاری که از وام‌های دریافتی ارزان می‌کنند حاضر به پس دادن بدهی خود به نظام بانکی نیستند؟ جاله وفا.
برای کسی که دزد هست و کسی که از موقعیت استفاده میکنه همین این مقداری هم که گرفته مقداری نیست که حاضر به پس دادن باشه. اعتبارات بانکی باید مسیر طبیعیش رو اگه میخواسته طی بکنه سرمایه گذاری در تولید باشه، چون تولید در دراز مدت طول میکشه تا سود خود رو پس بده و راندخار نیاز به بازگشت پول و رسیدن به سود هرچه زودتر از یک شب میلیاردر شدن، بنابراین همون پولها را هم در بورس بازی ها به راهش میندازن. بنابراین به این شکلیست که یک نفری که از این فرصت رانت برخوردار میشه به راحت حاضر به پرداخت باشه.
این اولین بار نیست که مسئله موفقات بانکی در جمهوری اسلامی خبرساز می شود. در سال 90 مصطفی پور محمدی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود هم از دانه درشت ها گفت.
یک مورد مربوط به آقایی است با 150 میلیارد تومان بدهی. مورد دیگه 60 میلیارد تومان. مورد دیگه 16.5 میلیارد تومان. اینا یه خود غیر دولتی هاش بود. حالا دولتی ها. 8800 میلیارد، یعنی 880 میلیارد تومان. یه دستگاه دیگه 3538، یعنی 353 میلیارد تومان.
و عزت الله یوسفیان ملا نماینده مجلس هم به رادیوی دولتی جمهوری اسلامی در بهمن ماه سال 90 گفت که بارها با این افرادی که بدهی خود را نمیپردازند صحبت شده است.
دانه درشت ها که زیر 100 نفر هستند، اشخاص حقیقی هستند و بیش از 60% این معوقات رو در اختیار دارن. هیچ کس رو ستاد همینطوری اسمش رو از بانک مرکزی یا بانک عامل و دهنده وام نگرفته اعلام میکنه، بلکه فرد رو دعوت کرده در جلسات عدیده اون رو آورده باش صحبت کرده، گفته آقا شما 500 میلیارد تومان وام گرفتی، حالی که 100 میلیارد تومان وثیقه سپرد، با کارشناس بندوبست کردی، قیمت ملک رو بالا زدی چندین برابر، همه اینا در جلسات عدیده بحث شد.
مطالبات موفق بانک‌ها در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم مسئله جنجال برانگیز بود، به گونه‌ای که در مواردی دولت و قوه قضاییه را روبروی یکدیگر قرار داد. محمود احمد نژاد در سالهای 89 و 90 با نوشتن دو نامه به قوه قضاییه از بلوکه شدن 60% منابع مالی کشور توسط 300 نفر خبر داد و قوه قضاییه را متهم کرد که اراده برخورد با این افراد را ندارد. در سالهای گذشته بحث موفقات بانکی هر چند وقت رسانه‌ای می‌شود بدون اینکه نتیجه ملموسی در پی داشته باشد.
گزارشی بوده از فریدون زرنگار. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر نظری در این مورد هم دارید میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اما علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با مسئولان جمعیت مامایی ایران بر اهمیت فرهنگسازی به منظور اجرایی شدن سیاست افزایش جمعیت ایران تاکید کرد. رهبر ایران همچنین گفت در صورت استمرار سیاست‌ها و اقدامات به گفته اون نادرستی که منجر به کاهش شدید جمعیت جوان کشور در سال‌های آینده خواهد شد، دچار ضربه بزرگی به نام سالمندی عمومی خواهیم شد. حسین قویمی در گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر میهمان در دانشگاه سیراکیوز نیویورک آمریکا، ابتدا نظر او را در زمینه سالمندی عمومی پرسیده است. حسین قاضیان در نیویورک:
در علم جمعیت شناسی با پدیده روبرو هستیم به نام پدیده انتقال جمعیت، به این مفهوم که جمعیت کشورها یا جامعه ها از یک دوره‌ای که مرگ و میر زیاد هست و زاد و ولد هم زیاد هست منتقل میشن به دوره‌ای که مرگ و میر پایین میاد ولی هنوز زاد و ولد بالاست. پایین اومدن مرگ و میر به خاطر همون امکانات بهداشتی و پزشکی است که پیش میاد. بعد از یه دوره‌ای مرگ و میر هم در این حال که پایین میمونه زاد و ولد هم پایین میاد. ما الان در این دوره از انتقال جمعیت هست. این پس از یک دوره‌ای به کهنسالی جمعیت منتهی میشه، به این مفهوم که شکل هرم جمعیتی از حالت مثلثی به صورت استوانه‌ای یا مستطیلی در میاد. این پدیده‌ای است که به طور کلی باید نگرانش بود.
آقای خامنه‌ای چندی پیش گفته بود که سیاست‌های جلوگیری از کثرت جمعیت پس از اون که جمعیت ایران به 150 میلیون رسید باید آغاز بشه. آیا به گمان شما ایران از نظر ساختاری توانایی نگهداری و ارائه خدمات به چنین جمعیتی را با سیاست‌های کنونی خواهد داشت؟
جمعیت جوان یک جمعیتی است که به عنوان نیروی کار خیلی مهمه، اما مسئله نیروی کار یک امری است که در اقتصاد به عنوان یک مزیت نسبی باید نگاه کرد. یعنی باید دید که آیا ما در دوره‌هایی که نرخ رشد جمعیت بالای حدود 3.9% داشتیم و جمعیت جوان زیادی به کشورمون اضافه شد، آیا تونستیم برای اینا کار تولید کنیم؟ یعنی نیروی کار تولید شد در لحاظ جمعیتی، اما کار هم برای اینا تولید شد؟ خب ما دیدیم که در یک دوره این جمعیت فشارش رو آموزش پرورش ابتدایی و بعد راهنمایی و دبیرستان اومد و بعد روی دانشگاه و الان اینا به سن کار رسیدن و فشارشون داره روی کار میاد. اگر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دیگری نباشه که بتونه تکافوی این افزایش رشد جمعیت رو داشته باشه، خب افزایش جمعیت به چه دردی میخوره؟ مهم اینه که اونا از یک کیفیت قابل قبولی از زندگی برخوردار باشن.
خانم دکتر معصومه آباد رئیس جمعیت مامایی ایران امروز گفته که حدود 50% نوزادان در کشور به صورت غیر طبیعی متولد میشن و در بسیاری از شهرهای ایران مادران همونطور که میدونید ترجیح میدن که از طریق سزارین فرزندانشون رو به دنیا بیارن و ظاهرا این موضوع تبدیل به یک مد یا پدیده روز شده. ارزیابی شما به عنوان یک جامعه شناس از این مسئله چی هست؟
حقیقتش اینه که این موضوع یک مسئله چند بعدیه، یعنی از یک طرف با موضوع فردیت و زیبایی و در نهایت با مد ارتباط داره، از یک طرف به نظام بیمه‌ای و به اقتصاد پزشکی برمیگرده. یعنی از اون جهت که به فردیت و زیبایی برمیگرده ناشی از این موضوع است که زنان خب توجه بیشتری به بدن خودشون و اهمیت زیبایی و تناسبش دارن به خرج میدن و این خودش گواهی است از رشد فردیت و همینطور البته عمومیت یافتن ارزش‌های مسلط مربوط به زیبایی که ناشی از رواج این ارزش‌هایی است که در جهان هست و از طریق ارتباطات و اطلاعات منتقل میشه و اونا رو به ارزش‌های مسلط زیبایی تبدیل میکنه و اینا از طریق پدیده تسری در مد استفاده میشه و تبدیل میشه به یک روش یا سبکی برای مدیریت بدن که توش زیبایی اهمیت داره و بنابراین کسی مایل نیستش که زیباییشو در اثر زایمان از دست بده. علاوه بر این مسئله رنج و درد هم هست. بخشی از خانم‌ها برای پرهیز از رنج و درد زایمان طبیعی است که متوسل به سزارین میشن و متأسفانه نظام خدمات پزشکی هم توانایی محدودی برای زایمان‌های طبیعی بدون درد ارائه میده و در نتیجه زنان سوق بیشتری پیدا می‌کنن به سوی سزارین.
گفتگوی حسین قویمی را می شنیدیم با حسین قاضیان، جامعه شناس در نیویورک. اما شما درباره افزایش جمعیت چه فکر می کنید؟ نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. پیام های چند شنونده رو می شنویم که در این باره اظهار نظر کردند. بعد هم شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو در ادامه خواهیم شنید.
جناب آقای خامنه ای، رهبر معظم انقلاب، جمعیت ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین نرخ رشد جمعیت جوان رو داره. تأکید بر افزایش نسل این معناش چیه؟ آیا یه توطئه دیگه‌ای در ذهن شما و دیگران هست که میخواید با هیاهو بر سر جمعیت به جلو ببرید، به قول معروف مردم رو متوجه شط العرب کنید؟ خدا رو خوش نمیاد همینایی که هستن از پریشانی، از بیکاری، از اعتیاد، از رنج نجات بدید، اون نشاط انسانی رو به جامعه برگردانید، منزلت انسانی همین آدمایی که هستن حفظ بکنید، بعدن خود مردم با اراده آزاد مطمئنن به فکر تولید نسل هستن.
خب من آقا رهبر عزیز، صدا در جای گرم در میاد، میدونم وضع مالیت زیاد خوبه، آخه با این وضع اقتصادی چطور ملت بچه زیاد کنن؟ با چه پولی؟ با چه امکاناتی؟ جمعیت ایران زیاد شده نمیدونه، واسه این میخواد 100 سال دیگه مردم این کارو نمیکنن. من یکی که 60 ساله بشم با این وضعیت اقتصادی یه بچه‌ام زیادی سرم.
خواستم به هیئت مذاکره کننده ایرانی و غربی توصیه کنم که روند مذاکرات را به همین نحو ادامه دهند و به حرفهای گروه‌های افراطی و تندروی داخلی توجه نکنند و حتی سریع‌تر به تعامل برسند. احمد هستم از یاسود، متشکرم.
آقایان دلواپسین که در تهران جلسه می‌ذارن، دلواپس 800 میلیارد دلاری که به اتفاق احمدی نژاد برباد دادن و زندگی ملت ایران را به نکبت کشوندن نیستن و حالا می‌خواهن همون وضع ادامه داشته باشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
ساعت 12:27 است. همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. پریسا مقتدی، کارگردان و بازیگر تئاتر، به ریاست مجموعه تئاتر شهر تهران منصوب شده. خانم مقتدی اولین زنی است که در این سمت انجام وظیفه خواهد کرد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
با استعفای عطابک نادری از ریاست تئاتر شهر تهران در اواخر هفته گذشته، تنها پس از چند روز، حسین طاهری، مدیر کل هنرهای نمایشی، پریسا مقتدی را به ریاست مجموعه تئاتر شهر منصوب کرد. پریسا مقتدی اولین زن در این سمت است. خانم مقتدی به گزارش خبرگزاری ایسنا 44 ساله، بازیگر و کارگردان تئاتر است. پریسا مقتدی دارای لیسانس در برنامه ریزی شهری از دانشگاه شیراز و فوق لیسانس کارگردانی تئاتر از دانشکده هنر و معماری است. او همچنین در رشته‌های فیلمسازی و بازیگری نیز تحصیلاتی دارد. پریسا مقتدی در سمت‌های متفاوتی انجام وظیفه کرده است، از آن جمله 4 سال مدیریت برنامه‌ریزی، هماهنگی و معاونت اجرایی تئاتر شهر و یک سال مدیریت تالار سنگلج. او مدتی نیز مدیر هنری تالار هنر بوده است. نمایش آنتراکت بی آنتراکت به کارگردانی پریسا مقتدی در حال حاضر در تالار سایه بر صحنه است، اما خانم کارگردان خود در نمایش دیگری به کارگردانی هادی مرزبان به نام تانگوی تخم مرغ داغ در تالار وحدت به عنوان بازیگر روی صحنه می رود. مجموعه تئاتر شهر، جایی که اکنون پریسا مقتدی به ریاست آن منصوب شده است، بزرگترین مجموعه نمایش تئاتری در ایران است که به ابتکار همسر آخرین پادشاه ایران فرح پهلوی ساخته شد. ساخت مجموعه تئاتر شهر 5 سال به طول انجامید و 42 سال پیش در 7 بهمن ماه با نمایش باغ آلبالوی آنتوان چخوف گشایش یافت. تئاتر شهر معماری متفاوتی دارد و به شکل مدور ساخته شده. سرپرستیان از سازمان جشن هنر شیراز در 42 سال پیش چندین بار دست به دست شده و اکنون سرپرستیش با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. تئاتر شهر در ابتدا تنها 1 تالار اصلی داشت، اما اکنون دارای 4 سالن است: سالن چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه نیمه شب در تهران به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در این بخش برنامه نمای دور نمای نزدیک را خواهیم شنید، اما پیش از آن بهروز کارونی بار دیگر نگاهی دارد به تازه ترین خبرها.
سلام مجدد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه پیشنهاد میانجیگری برای پایان دادن به بحران در اوکراین را مطرح کرد. او که به ابوظبی رفته است به خبرگزاری فرانسه گفت درباره این موضوع با طرفین زینفت در بحران اوکراین، یعنی رهبران این کشور، روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا، تبادل نظر کرده است. دبیرکل سازمان ملل متحد افزود من از رهبران اوکراین، روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا خواستم تا بحران را از طریق راه‌های مسالمت‌آمیز حل کنند. بان کی‌مون از خشونت در اوکراین عمیقاً ابراز نگرانی کرد. یکی از دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد روز دوشنبه اعلام کرد که دختران آنها از وضعیت جسمانی پدر و مادرشان کاملاً بی‌خبرند. نرگس موسوی در صفحه فیسبوک خود نوشت بعد از اینکه آقای موسوی به دنبال آنژیوی قلبش به حصر خانگی بازگردانده شد، خانواده هیچ خبری از اون ندارد. به نوشته خانم موسوی، میرحسین موسوی بدون حضور دکتر و یا پرستار و نیز تجهیزات پزشکی به حصر خانگی بازگردانده شده است. این رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 پس از ناراحتی در ناحیه قلب به بیمارستان منتقل شد و تحت آنژیوی قلب قرار گرفت. آقای موسوی و خانم رهنورد همراه با مهدی کروبی، دیگر رهبر معترضان، از بهمن سال 89 تحت حصر خانگی به سر می‌برند. جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی، رئیس و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، به بند 209 زندان امین منتقل شدند. این تشکل کارگری با اعلام این موضوع خبر داد که بر اساس آنچه که مسئولان قضایی به خانواده‌های آقایان عظیم‌زاده و محمدی گفتند، این دو فعال کارگری برای ادامه بازجویی به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان امین منتقل شدند. جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی یک روز پیش از روز جهانی کارگر توسط ماموران امنیتی در منازلشان در تهران بازداشت شده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم کردن ادامه بازداشت این دو فعال کارگری، خواستار آزادی آنان و سایر فعالان کارگر زندانی شد. وزارت کشور نوار غزه که تحت کنترل گروه حماس است، روز دوشنبه اعلام کرد که 6 زندانی عضو سازمان فتح را آزاد کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام پس از توافق 2 هفته پیش حماس و فتح برای مصالحه ملی در مناطق خودگردان فلسطین انجام گرفت. مقام‌های فتح می‌گویند حدود 40 عضو این سازمان هنوز در زندان گروه حماس به سر می‌برند، اما این گروه می‌گوید حدود 20 تن از اعضای فتح زندانی هستند. و دادستان کل کشور روز دوشنبه گفت اسامی بیش از 500 بدهکار بانکی ارسالی از بانک مرکزی به قوه قضاییه از سوی این قوه به دادگستری ارجاع شده است. یک روز پیش از این 15 تن از نمایندگان مجلس از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواسته بودند تا بدهکاران بانکی را معرفی کند. فرین جان،
متشکرم. بهروز کارونی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس رادیو فردا news.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک ما هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. من در همینجا با شما خدافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید. شب شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته نگاهی می‌کنیم به آخرین خبرهای 27مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و بعد در ارتباط با سفر فرانس هولر نویسنده سوئیسی به تهران و برگزاری جلسات داستانخوانی و کارگاه قصه نویسی او همزمان با نمایشگاه کتاب با مترجم آثار این نویسنده در تهران همراه خواهیم شد. و اما چند خبر. مدیر یک انتشاراتی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته در نمایشگاه امسال همه تماشاچی کتاب‌هایند و نه خریدار. مدیر انتشاراتی دیگری هم گفته که ناشران در ایران دارند نفس‌های آخر خود را می‌کشند و یکی یکی بسته می‌شوند. رئیس حوزه هنری گرانی کتاب‌ها رو نتیجه سیاست‌های دولت احمدی نژاد دونسته و گفته که گرانی کاغذ ربطی به تحریم‌ها نداشته و حاصل بی‌توجهی دولت پیشین بوده. او در این حال نمایشگاه کتاب تهران رو بی‌هدف خونده. مدیر کمیته نظارت و ارزشیابی محتوای 27مین نمایشگاه کتاب تهران از جمع‌آوری 15 کتاب به گفته او بدون مجوز یا اعلام وصول نشده از غرفه های نمایشگاه کتاب تهران خبر داده. همزمان با نمایشگاه کتاب تهران، فرانس هولر، نویسنده سرشناس سوئیسی به همراه دو نویسنده دیگه آلمانی زبان در تهران به سر میبرند. این نویسنده ها در جلسات متعددی با مخاطبان ایرانی شرکت کرده، داستان خوندن و کارگاه برگزار کردند. از فرانس هولر 4 کتاب به فارسی ترجمه و منتشر شده که مترجم یکی از این آثار علی عبداللهیه. آقای عبداللهی در نشست روز یک شنبه فرانس هولر با مخاطبانش در شبهای مجله بخارا ترجمه خودش از چند داستان فرانس هولر رو برای مخاطبان خونده. علی عبداللهی مترجم، شاعر و نویسنده مهمان این برنامه است. خیلی خوش آمدی آقای عبداللهی به نمای دور نمای نزدیک این هفته. اول کمی لطفاً از فرانس هولر برای شنونده های این برنامه بگید.
فرانس هولر طبق رسم هر سال برای نمایشگاه کتاب که 3 نویسنده آلمانی زبان از اتریش و سوئیس و آلمان میان، طبق اون برنامه که از سفارت سوئیس و آلمان و اتریش برنامه ریزی میشه و با همکاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب و وابسته فرهنگی، فرانس هولر هم به ایران اومد.
در واقع فرانس هولر مهمان نمایشگاه کتاب تهران هست.
مهمان نمایشگاه کتاب تهران مشترکن و مهمان غرفه سوئیس و همچنین بخش فرهنگی سفارت سوئیس.
خب یکم در مورد خود هولر و کتاب‌هایی که نوشته، سبک ادبی او و اهمیتش در واقع ادبیات داستانی جهان آلمانی زبان در واقع برای شنوندگان این برنامه لطفا بگو.
فرانس هولر داستان نویس هست، رمان نویس هست و نمایش و شعر و ترانه و کارهای مختلفی داره. داستان‌هاش بیشتر مایه‌های طنز دارن و اجتماعی هستن و مثلا کتاب یک جفت چکمه برای هزار پا که من ترجمه کردم در نشر آموت چاپ دومش در اومده، بیشتر داستان‌های طنز داره که در طنز تلخ و یا طنز جدید با وام گرفتن از افسانه ها هست. کتاب دیگرش که در فارسی ترجمه شده، کاروان ته کوزه شیر که نشر چشمه در آورده و آقای ناصر قیاسی ترجمه کرده، اونم بعض جاش طنز ولی داستانهای در مورد محیط زیست و مسائل امروز داره. و یک کتاب دیگه به نام غافلگیری در پاریس که الهام مقدس ترجمه کرده که اونم داستانش به نسبت این کتاب داستانهای بلندتری هست. و یک داستان کودکان به نام دکتر پارکینگ که مصور چاپ شده. این 4 کتاب ازش در اومده ولی کتاب‌های زیادی داره و نویسنده میشه گفت جامل اطرافه.
با توجه به اینکه کتاب‌های متعددی از فرانس هولر به زبان فارسی برگردونده شده، این نشان از به نوعی استقبال مخاطبان ایرانی از آثاری است که هولر نوشته. آیا واقعا از کتاب‌هاش در ایران استقبال میشه و خوانندگان آثار ادبیات داستانی کتاب‌های او رو میشناسند؟
تا حدود زیادی میشناسند. من قبل از این کتاب ترجمه بکنم در مجله داستان همشهری چندین شماره داستان‌های ازش چاپ کردم و خیلی مورد استقبال قرار گرفت توسط خوانندگان مجله داستان و کتاب خود منم در کمتر از یک سال یه چاپش تموم شد و داستانه دیگرش هم تا جایی که من میدونم استقبالش بد نبوده، ولی خب به هر حال خیلی زیاد هم نبوده، چون با اینکه چهار کتاب در اومده هنوز نویسنده ناشناخته محسوب میشه در مقایسه با خیلی از نویسنده های دیگه که توی اروپا می نویسن.
جایگاه خود فرانس هولر در جهان آلمانی زبان چطوره آقای عبداللهی؟
فرانس هولر نویسنده هست که در کار با کودکان، کارهای گروهی، نوشتن داستانهای گروهی، نوشتن داستان در برنامه‌های رادیویی و در ارتباط با مخاطب‌ها و همچنین کارهایی که خودش روی صحنه اجرا می‌کنه به عنوان کابارتیست معروف هست و رمان‌هاش هم به چندین زبان ترجمه شده، پرفروش هست و جزء نویسنده‌های پرکار معاصر سوئیسی هست که از سایر نویسنده‌های به نظر می‌رسد سایر نویسنده‌های سوئیسی طرفداران بیشتری داره به خاطر زبان ساده و واقعیت‌های امروزی که تو داستاناش میاره و همیشه تو داستاناش از افسانه‌ها هم به خوبی استفاده می‌کنه و به روزش می‌کنه و یا آیرونی می‌کنه یا مثلا نقیزه می‌کنه و این جذابیت به کارش میده، بازگویی میکنه با یه روایت امروزی.
فرانس هولر در تهران یک برنامه داستانخوانی و صحبت و سخنرانی هم داشت برای مخاطبانش که شما هم اونجا به عنوان مترجم آثار و حضور داشتین و یک ترجمه که از داستانهای او رو برای شنوندگان و مخاطبان در تهران خوندین. درباره این شب یه مقدار توضیح بدین.
بله، دو برنامه بود که من مترجمش بودم یا در شرکت داشتم، یکی در سر اهل قلم در نمایشگاه بود که 9 تا داستان خوند و من آلمانیش خوندم و در مورد اینکه چجوری نویسنده شده صحبت کرد و یک برنامه هم در بنیاد افشار بود که شب فرانس هولر بود به همت آقای دهباشی بود و که من در اونجا هم داستان خوندم، باز همون داستانا رو دوباره خوندم چون سه مترجم بودیم بعد هر کدوم چند داستان میخوندیم و دو برنامه دیگه هم در دانشگاه داشته، دانشگاه آزاد شهید بهشتی داشته که من نبودم و یه برنامه هم فردا داره در شهر کتاب که هم برنامه آخری همراه با دو نویسنده دیگه است که آلمانی و اتریشی هستن و همزمان داستان خواهند خوند و در موردش صحبت خواهند کرد. در اون برنامه ها من مترجم نیستم ولی حضور خواهند داشت.
این اولین دیدار فرانس هولر از ایران بود؟
بله، این اولین دیدار فرانس هولر بود و اون دو نویسنده دیگه هم اولین بار. و فرانس هولر اینجوری که من در واقع ازش پرسیدم خیلی از این دیدار راضی بود و اصلا فکر نمی‌کرد که اینقدر علاقه به ادبیات داستانی در ایران وجود داشته باشه و خیلی شگفت‌زده شده بود.
به نظر خودتو به عنوان یک نویسنده، مترجم و شاعر، حضور نویسندگانی مثل هولر و همینطور سایر نویسندگان امروز جهان در ایران فکر می‌کنی چقدر اهمیت داره اساسا؟
اهمیت زیادی داره چون ما در 35 سال اخیر کمتر سفر نویسندگان و شاعران بزرگ به ایران داشتیم و کمتر به ایران اومدن. خوندن یه اثر از طریق ترجمه با روبرو شدن با خود نویسنده خیلی فرق میکنه. نویسنده‌ها میتونن در جلسات داستانخانی یا خارج از جلسات با این نویسنده آشنا بشن و ارتباطاتی به وجود میاد که میتونن اگر که زبان بدونن یا به کمک کسی که زبان میدونه ارتباط برقرار کنن و این سنگ بنای ارتباطهای جدیدتر رو میسازه که میتونن نویسنده‌ها و خواننده‌های علاقه‌مند با نویسنده‌های مورد علاقه‌شون ارتباط نزدیکتری داشته باشن و از کاراشون جویا بشن و باعث میشه که یک تصویر واقعی تری از نویسنده‌های خارجی در ایران به وجود بیاد.
و نهایتاً اینکه تجربه این سه نویسنده در دیدار با مخاطب ایرانی و نمایشگاه کتاب و حضورشون در بین ایرانیان اهل کتاب چطور بود و چطور دیدی شما این تجربه اونها رو در این رابطه؟
خیلی خوب بود. تجربه نمایشگاه برای اونها که برای من گفتن خیلی جالب بود که اذعان کردن که این نمایشگاهی که از پرطرفدارترین نمایشگاه از سوی مخاطب‌ها است در حتی میشه گفت در دنیا به خاطر تعداد زیاد بازدید کننده هاش و اینکه کتاب فروشی هم تو در داخل نمایشگاه است براشون جالب بود و حضور در غرفه هایی که خیلی در همون یه ساعتی که حضور داشتن در دو سه غرفه ای که آثارشون چاپ شده خیلی مورد استقبال قرار گرفت، خیلی ازشون عکس گرفتن، امضا گرفتن و باشون صحبت کردن. اونایی که انگلیسی میدونستن یا آلمانی یا فرانسه حتی میتونستن باشون صحبت کنن، چون به هر حال خود شخص هولر به 7-8 زبان مسلطه که صحبت میکنه و خیلی میتونست با مخاطبا ارتباط برقرار کنه و این جالب بود که خیلی‌ها که کتاباشو خونده بودن از حسشون و برداشتشون در مورد داستانا میپرسیدن و اون بهشون پاسخ میداد. این خیلی تجربه جالبی بود برای نویسنده ها و بیشتر برای خواننده های ایرانی.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با علی عبداللهی، شاعر، نویسنده و مترجم آثار آلمانی، از جمله اثری از فرانس هولر نویسنده سوئیسی مهمان در ایران بود. سپاس که ما رو همراهی کردید. تا هفته بعد.
سلام، من فرشید منافی هستم و اومدم بهتون بگم که اگه دوست دارید فصل پنجم برنامه من یعنی رادیو پس فردا رو بشنوید، این برنامه به زودی شروع میشه. به زودی عرض میکنم یعنی دقیقاً کی؟ یعنی دقیقاً شنبه سوم خرداد ماه ساعت 9 تا 10 شب. ضمناً تکرارش هم یادتون نره، 12 تا 1 ظهر فرداشه. دلم براتون خیلی تنگ شده، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون. تا شنبه سوم خرداد.
قدمت رو چشم بیا و مهمونم شو.
پس فردا فصل پنجم.